بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعیات شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 6، سطر 16. و اما الارتفاع فقد یقع لذالک سببون به ذات و قد یقع له سببون بالعرض. گفتیم اگر بخواهیم تکون جبل رو توضیح بدیم، باید سه چیز رو توضیح بدیم: یکی تکون حجر رو، دوم تکون حجر کبیر رو، و سوم تکون ارتفاع رو. چون کوه از سنگ درست میشه، اون هم از سنگ بزرگ، و ارتفاع هم دارد، پس ما باید هر سه را توضیح بدیم تا روشن بشه که چگونه کوه به وجود میاد. توضیح دادیم که حجر چگونه متکون میشه و ذکر کردیم که حجر کبیر چگونه حاصل میشه. حالا میخوام ببینیم ارتفاع چطوری حاصل میشه. میفهمد ارتفاع سبب داره، گاهی سبب به ذات داره، گاهی سبب بالعرض داره. یعنی گاهی خود ارتفاع درست میشه، گاهی خود ارتفاع درست نمیشه، چیز دیگه درست میشه و از حاصل شدن اون چیز ارتفاع هم پدید میاد. مثلا این زمین صافه، ما اطراف یه قسمتشو گود میکنیم. خب اون قسمتی که گود نشده مرتفع باقی میمونه. ارتفاع اینطوری حاصل میشه، یعنی گودی پدید میاد و این گودی اون قسمت باقی مونده رو مرتفع نشون میده. این میشه سبب بالعرض برای ارتفاع. اما گاهی سبب به ذاته، یعنی خود این ارتفاع اصلا در روی زمین متشون میشه. پس دو جور ارتفاع داریم: یکی ارتفاعی که خودش حاصل میشه، یکی ارتفاعی که خودش حاصل نمیشه، چیزی دیگه حاصل میشه، ارتفاع از حصول او حاصل میشه. اون اولی رو که خود ارتفاع حاصل بشه میگیم ارتفاع دارای سبب به ذات است، یعنی سبب بلاواسطه. اونجا که ارتفاع حاصل نشده، چیزی دیگه حاصل شده و از حصول او ارتفاع به وجود آمده، اونجا رو میگیم که ارتفاع سبب بالعرض دارد. حالا این دوتا رو ایشون میخواد بیان کنه. میفهمد گاهی زلزله میشه. زلزله عبارت هست از خروج بخارات حبس شده در زمین. بخاراتی در درون زمین حبس میشه، جای خروج پیدا نمی کنند، زمین رو فشار میدن، یه قسمتشون میشکافن تا از اونجا خارج بشن. این یکی از توجیه های زلزله است که خروج جبری بخارات محبوس در زمین. خب این خروج جبری باعث میشه که زمین شکافته بشه. این بخار وقتی میخواد خارج بشه این چنین عمل میکنه که میاد بالا، بعد بر اثر بالا آمدن زمین رو میشکافه، سلام علیکم. گاهی در حینی که داره میاد بالا نمیتونه زمین صاف رو بشکافه، زمین رو با خودش میفرسه بالا، یعنی از اون زیر هول میده زمین رو. زمین بالا میاد، بعد از این که بالا آمد شاید حالا نازکم بشه، اون وقت میشکافتش خارج میشه. پس ملاحظه میکنید بخار محبوس در زمین وقتی داره میاد بالا، گاهی ممکنه زمین رو همینطوری بشکافه، دیگه خب تولید ارتفاع نمی کنه، بلکه فقط زمین رو میشکافه. اما گاهی از اوقات نمیتونه زمین رو همینطوری بشکافه، همینطور که فشار میاره از زمین بیاد بیرون، زمین هم بلند میکنه، یه قسمتی از زمین رو که زیرش این بخار محبوس شده بلند میکنه. بعد از اینکه بلندش کرد مرتفعش کرد میشکافتش بیرون میاد. در چنین حالی ارتفاع حاصل میشه، اما این ارتفاع بر اثر عاملی حاصل شده بلا واسطه. عامل همون بخارات محبوس در زمینه که بدون واسطه داره زمین رو بلند میکنه تا بعدن بشکافه و خارج بشه. این سبب بلا واسطه است که ایشون میگه روابی. روابی یعنی رابیه، رابیه یعنی زمین های بلند، تپه، پشته، اینا از همین طریق گاهی به وجود میان. اون بلعرزش هم عرض کردن، بلعرز هم باید انشاءالله برسیم توضیح بیشتری میدیم. بلعرز اینه که خود ارتفاع حاصل نمیشه، اطراف یه قطع زمین حفره هایی کنده میشه، اون حفره ها گودن، اون قطع زمینی که تا حالا با نبود این حفره ها مسطح بود، حالا با آمدن این حفره ها مرتفع دیده میشه، که این ارتفاع رو مستقیم حادث نمی کنه، انخفاض مستقیم حادث میشه، ولی ارتفاع هم به دنبال انخفاض تحقق پیدا میکنه. حالا چطوری این انخفاض درست میشه؟ اختلاف مختلفه. گاهی بادی میوزد، باد خیلی شدید بر یه قسمتی از زمین میوزد و اون قسمت رو گود میکنه، خاکاشو میبره این و اون بعد اون قسمت گود میشه، این وسط اون قسمت باقی میمونه و میشه مرتفع. گاهی آبی جریان پیدا میکنه، این آب بر قسمتی از زمین جریان پیدا میکنه، بر قسمت دیگه جریان پیدا نمیکنه. اون قسمتی که آب برش جریان پیدا نکرده همچنان میماند، ولی اون قسمتی که آب برش جریان پیدا کرده یواش یواش به توسط آب حل میشه و گود میشه و اون قسمت باقی مونده مرتفع دیده میشه. حالا ممکنم هست این الان فرضی که ما کردیم این بود که باد یا آب بر قسمتی از زمین مسلط بشه و قسمت دیگر رو رها کنه، اون قسمت رها شده مرتفع میمونه، اون قسمتی که آب یا باد برش مسلط شده گود میشه. گاهی هم ممکنه آب و باد بر تمام این زمین مسلط بشه، ولی قسمتی از این زمین شله، تسلیم خاک، تسلیم باد میشه یا تسلیم آب میشه. قسمتی از این زمین سفته، زیرا بار آب و باد نمیره، همچنان میمانن. در چنین حالتی هم اون قسمت هایی که تسلیم باد شدن یا تسلیم آب شدن جا به جا میشن، باز گودال حاصل میشه. گودال که حاصل شد اطراف مرتفع دیده میشه. پس برای ارتفاع سبب بلعرز هم هست که سبب بلعرز رو توضیح دادیم. گاهی باده، گاهی آبه، و در هر دو حال گاهی آب و باد بر یک قسمت از زمین مسلط میشن، قسمت دیگر رو رها میکنن که اون قسمت رها شده مرتفع میمونه. گاهی از اوقات هم نه، آب و باد بر همه زمین مسلط میشن، منتها قسمتی از زمین قابلیت دارد که تسلیم این باد و آب بشود، قسمت دیگه چون سفته تسلیم نمیشه. اون قسمتی که شل است و تسلیم میشه جا به جا میشه، گودال درست میشه، اون قسمت سفت همچنان باقی میمونه مرتفع. پس برای ارتفاع هم سبب بزاد داریم که مستقیم ارتفاع رو درست کنه، هم سبب بلعرز داریم که این سبب بلعرز انخفاض رو درست میکنه، به دنبال انخفاض ارتفاع درست میشه. مستقیمن این سبب ارتفاع ساز نیست، انخفاض سازه و از انخفاض ارتفاع درست میشه. اون اولی رو گفتیم سبب بزاد، این دومی رو گیم سبب بلعرز. پس ارتفاع دو نوع سبب داره. اینم بحث در مورد ارتفاع بود. خب حالا که روشن شد تا اینجا که سنگ چگونه متکون می شود، اولا سنگ کبیر چگونه متکون می شود، ثانیا ارتفاع چگونه متکون می شود، ثالثا حالا با این تکون این سه امر که توضیح داده شد، تکون جوار هم روشن می شه. سنگش با همون روشی گفتیم متکون می شه، ارتفاعش هم به این روشی گفتیم حاصل میشه. خب سنگی میشه مرتفع و کوه رو پدید میاره. صفحه 6 هستیم، سطح 16. و اما الارتفاع، عرض کردم این سومین امری است از اون سه امری که در اول فصل گفتیم دربارشون باید بحث کنیم. اول بحث در تکوان حجر بود، تموم شد. در خط قبل تکوان حجر کبیر رو که بحث دوم رو شروع کردیم و چون بیشتر بحثش توی بحث اول گذشته بود کوتاه مطرحش کردیم، حالا اون بحث سوم رو مطرح میکنیم. و اما الارتفاع فقط یقل لذالک، ذالک اشاره به خود ارتفاعه، اما ارتفاع فقط یقع برای ارتفاع سببون به ذات، وقد یقع لهو یعنی برای ارتفاع سببون به لرز، یعنی ارتفاع دو نوع سبب میتونه داشته باشه، یکی سبب به ذات که مستقیما ارتفاع رو تولید میکنه، یکی هم سبب به لرز که چیزی دیگه رو ایجاد میکنه، منتها ارتفاع بر اثر ایجاد اون چیزی دیگه هم ایجاد میشه. اما سبب به ذات فکما یتفق عند کثیر من الزلازل القویه، در بسیاری از زلزله های قوی ارتفاع حاصل میشه، یعنی این بخارات محبوس در زمین وقتی میخوان بیان بیرون اول به زمین فشار میارن، زمین به سمت بالا حرکت میکنه، ارتفاعی تحقق پیدا میکنه، بعد اون قسمت مرتفع رو این بخار میشکافه، وقتی شکاف از طریق شکاف بیرون میاد. فکما یتفق عند کثیر من الزلازل القویه، چی یتفق ان ترفع الریح الفائله للزلزله ترفع طائفه من الارض، الریح فائله ترفع است، طائفه من الارض مفعوله، این زلزله قوی وقتی اتفاق میفته و حاصل میشه، این چنین اتفاق میفته که بلند میکند اون بخاری، اون بادی که ایجاد کننده زلزله است، بلند میکند بخشی از زمین رو، فشار میاره بخشی از زمین رو بلند میکنه، و تحت و سرابیتون من الروابی دفعتن، رابی عرض کردم زمین بلند رو میگن، تپه رو میگن، پشته رو میگن، رابیه از روابی، روابی هم جمع رابی است، یعنی تپه ای از تپه ها دفعتن حادث میشه. تپه ها بعضی هاشون تدریجن حاصل میشن، خاک هایی رو باد جمع میکنه یا مثلا از طریق دیگری خاک ها رو هم انبار میشن به تدریج و تپه درست میشه. این یه جور درست شدنه که در اینجا تپه دفعتن حاصل نمیشه، تپه تدریجن حاصل میشه. اما گاهی از اوقات که با عرض کردم بادی که میخواد زلزله رو ایجاد کنه اون زیر زمین فشار میاره، این رابیه و تپه دفعتن حاصل میشه نه تدریجن. تا اینجا سبب به ذات ارتفاع بیان شد. و اما لذی بالعرز، یعنی اما سبب لذی بالعرز، سببی که برای حصول ارتفاع هست منتها سبب بالعرز بالواسطه، فان به این است که یعرز لبعض اجزاء من الارض انحفار دون بعض، برای بعض اجزای ارض گودی درست شود دون بعض اجزای دیگر، یعنی قسمتی از زمین گود بشه قسمتی باقی بمونه، اون قسمت باقی مونده گفته میشه مرتفع، به اون قسمت باقی مونده گفته میشه مرتفع، و این ارتفاع رو چیزی درست نکرد، انخفاض درست شد که ارتفاع درست شد. پس سبب ارتفاع بالعرض است، یعنی با واسطه است، ابتدا انخفاض درست میشه بعدا ارتفاع محقق میشه. حالا انخفاض چگونه درست میشه؟ میفهمد گاهی به وسیله باد، گاهی به وسیله آب. وقتی این باد و آب هم گاهی مسلط میشن بر قسمتی از زمین، همه زمین قابل هست که گود بشه، ولی اینا مسلط نشدن بر همه زمین، مسلط شدن بر این تیکه از زمین، لذا اون تیکه رو گود شدن. این یه فرضه. یه فرض دیگه این که نه، این چنین نیست که همه این قسمت زمین آماده انخفاض باشه، قسمتی شل سست آماده انخفاضه، قسمت دیگه سفت آماده انخفاض نیست. وقت این آب و خاک، این آب و باد که بر تمام این قسمت از زمین مسلط شدن، بخشی از این قسمت رو گود میکنن، بخش دیگر رو نمیتونن گود کنن، اون بخشی که نمیشه گود بشه میشه مرتفع. به ان تکون داره بیان میکنه که انحفار یعنی گودی و فرو رفتگی چطوری اتفاق میفته، چطور میشه که قسمتی از زمین گود میشه یا فرو میره تا اون قسمت باقی مونده مرتفع به حساب بیاد. میفهمه به انتکون ریاهون نصافه او میاهون حفاره. ریاه یعنی باد، جمع بله بله ریاه جمع ریهه که معنی باد هست. نصافه به معنی در هم کوبنده، ویران کننده، پراکنده کننده، که الان پراکنده کنندش مورد بحث ماست. بادهایی که اون خاک موجود در زمین رو پراکنده می کنند و وقتی پراکنده کردند این قسمت از زمین گرد میشه. البته در دو نسخه‌ای که دست منه نشافتون داره، نشافه نه نصافه، کتاب ما نصافه داره که نصافه هم خوبه معناش کردن، اما در دو نسخه‌ای که در اختیار منه هر دوشون نشافه دارن. نشافه یعنی مکنده، این حوله آب رو میمکد یا آب فرو میره توی این حوله، اینو بهش میگن نشف. حالا ممکنه آبی بادی باشد نشافه باشد یعنی بمکد، حالا کشنده هم گفته میشه، مکنده و کشنده، یعنی خاک رو میکشه با خودش میبره. این باد وقتی میاد خاک رو از زمین میکشه تو خودش جذب میکنه، بعد خودش که داره عبور میکنه این خاک رو عبور میده. به این طریق این قسمت از زمین خاکاش کم میشه و گود میشه. میاهون حفاره، آبها گاهی از اوقات همینطور عبور میکنن میرن، اما گاهی از اوقات حفر میکنن. حالا یا زمین سسته یا این آبها تلاطم زیادی دارن، بالاخره زمین را حفر میکنن و گود میکنن. تتفق لها، لها رو برگردونیم به میاه. شخص میتونه برگردونه به میاه و ریاه هر دو، بگه به هر یک از این دوتا. تتفق برای این ریاه نصافه یا برای اون میاه حفاره، تتفق که حرکت کنن بر جزئی از زمین دون جزئی، یعنی بر قسمتی از زمین مسلط بشن قسمت دیگر رها کنن. وقت فینحفر، کتاب ما داره فیتحفر، هر دو ظاهرن درسته. فینحفر یا فیتحفر ما تسیل و علی، گود می کند این آب یا اون باد آن قسمت از زمینی رو که این آب یا باد روش سیلان می کنه، روش وارد میشه. این آب یا باد روی قسمتی از زمین وارد میشن، رو اون قسمت سیلان می کنن و اون قسمت رو گود می کنن. حالا اگه آب خاک رو با خودش میبره، اگه باد خاک رو با خودش میبره، این قسمت از زمین خاکاش منتقل میشه و گود میشه. و یبقا ما لا تسیل علیه راویان، اون قسمتی که ما، یعنی اون قسمتی که این میاه حفاره یا اون ریاه نصافه برش جریان پیدا نکردن، برش مسلط نشدن، یبقا راویا، یعنی باقی میماند در حالی که برآمده است، مرتفعه. خب این یه بار این اتفاق میفته، یه ذره این زمین گود میشه، بار بعدی هم باد میاد، بار سوم هم باد میاد همینطور، یا بار بعدی آب میاد، بار سوم هم باد آب میاد، هی این زمینی که گود شده گودتر میشه تا بالاخره به جایی میرسه که این زمین مرتفع ارتفاعش به چشم میاد، کاملا به چشم میاد و مورد توجه قرار میگیره. گفته میشود این دره، این هم کوه. دره رو همین باد ساخت یا همین آب ساخت، کوه رو هم بالعرض همین باد و آب ساخته، در حالی که در اول نه دره بود نه کوه. دره رو این باد و آب مستقیمن و به ذات ساختن، کوه رو هم بالعرض و الواسطه ساختن. ثم لا تزال سیول، ایشون بیشتر مثال به آب میزنه چون باد کمتر این اتفاق برش میفته، ولی آب زیاده، زیاد هست که این چنین پیش میاد براش که قسمتی از زمین رو میکنه قسمت دیگر دست میزنه. ثم لا تزال سیول، اون سیل هایی که از تراکم آبها به وجود میان، لا تزال تقوسو فی الحفر الاول، فرو می روند در اون حفر اول، یعنی در اون حفری که اولا انجام شد، حالا یا به وسیله آب یا به وسیله باد، الا ان تقور قرن شدیده، این ادامه پیدا می کنه تا اون که اون قسمت از زمین فرو میره، گود میشه، فرو رفتن و گود شدن شدیدی. و یبقا من حرفن ها شاهدن، این منحرف انها رو دو جون بنا میکنی، منحرف از سیل و انها یا منحرف عن سیل، هر دوش درسته، اونی که سیل از اون منحرف شده یا اونی که از سیل منحرف شده و نذاشته سیل روش بیاد، اون یبقا شاهقن، شاهق یعنی بلند یعنی مرتفع. پس منحرف انها سیل یا من حرف عن سیل یبقا شاهد. بله تقور و حفره، حفر اگر بخونیم بهتره، نسخه اولا خوب خوبه، اگر بخونیم ثم لا تزال و سیول تقوس و فلحفر الاول، اگر فلحفر الاولا، اگر حفر اولا بخونیم زمیر تقور رو به همون حفر برمیگرده، اما اگر حفر بخونیم بازم زمیر تقور رو باید به حفر برگرده، منتها دیگه مؤنث نیست. حفر بخونیم به خاطر تأنیث تقور رو بهتره، به جای الاول هم الولا بذاریم، چنانچه میفهمید یه نسخه هم الولا داره، بعد نسخه مین که در باورقی اشاره کرده الولا داره. و هازا کل متحقق من امور الجبال و ما بینها من الحفور و المسالک. حالا شاید کسی بتونه کل متحقق بخونه، اما کل متحقق خیلی جالب نیست، اگر کل متحقق بود میگفت کل محقق دیگه، تا نمی آورد. تا اینجا بیان کرد سه چیز رو، یکی این که کوه چگونه درست می شود، یکی این که دره چگونه این ساخته می شود، این حفور که دردن چگونه ساخته می شود، یکی این مسالکی که مسلک عبور آبن چگونه به وجود میاد. این سه تا رو هر دو گفت. حالا میگه به هازا کل متحقق، یعنی امریست که محققه، یعنی واقعیت داره، حاصل میشه. اما کاف میاره میگه کل متحقق، به خاطر اینکه حالا ممکنه کسی ندیده باشه، میگه این به منزله متحقق من امور الجبال. من رو بیان بگیریم برای الف لام
جسمانی.
بله
راه ها و مسالی که شما دیده برایش میدید همینطوری درست شده.
بله یعنی کوه ها رو در راه اطرافش رو، راه هایی که شما برای قدمی میبینید همه کنون میبینید، این همینطوری درست شده. بله کاف رو میخوام ارز کنم، کاف کاف مثاله، اما شاید چون بعضی از کوه ها این چه این درست باشه لذا کاف آورده، یعنی امور هازا کل متحقق من امور الجبال و ما بین الجبال، که ما بین الجبال همون حفره هاست که مسلک سیل های بعدیه، مسالک و این مسلک سیل های بعدیه. تحقق این جبال و اون حفر و مسالک این چنین است که گفتیم. منتها حالا چون همه کوه ها به این صورت درست نمیشن، بلکه بعضی همون که گفت سبب به ذات دارن یا سبب های دیگری براشون هست که شاید بعضی هاشو بیان کنیم، به این جهت کاف آورده. یعنی مثلا یکی از مواردی که جبال و ما بینها من الحفور و المسالک حاصل می شود هازای همیز گفت. بله اونجا سبب بذار، یعنی اگر باد آمد خاک رو در یه جا جمع کرد و تپه به تدریج درست شد، یا آب آمد شنهاش در این قسمت تهنشین شد و جمع شد. اینجا آب یا باد سبب وزات است برای حصول تدریج. اونجا که گودی درست میکنه بعد یه بلندی هم حاصل میشه، اونجا سبب بلرزه. ولی اینه که الان شما دارید مثال میزنید، این سبب به ذات، یعنی باد میاد مستقیما تپه درست میکنه، یا آب میاد بر اثر فرو نشستن ریگ هایی که تو آب یا خاک هایی مقدار سنگین که فرو میشینه تپه درست میشه. این تپه مستقیم داره درست میشه، نه گودی درست بشه از گودی تپه حاصل بشه. اگه گودی درست بشه از گودی تپه حاصل بشه میشه سبب بلرز. و ربما کان الماء اب الريح متفق الفيضان. ما در اینجا در خط قبلی که گفتیم این چنین فرض کردیم که آب متفق الفيضان نباشد، یعنی فیضان و روان شدنش متفق نباشد، یک نواخ نباشد، بلکه بر بخشی روان شود بر بخش دیگر از زمین روان نشود. وقت بر اون بخشی که روان می شد حفره درست می کرد، بر اون بخشم که آب برش روان نمی شد مرتفع می بود. که آب یا باد متفق الفیضان نبودن، یعنی بر همه بخش این زمین به طور متوافق و یک نواخ روان نمی شدن، بلکه بر بخشی روان می شدن. حالا ایشون می فهمد ممکنم هست که باد بر تمام این بخش زمین روان بشه یا آب بر همه این بخش زمین روان بشه، به قول خود ایشون متفق السیلان و متفق الفیضان باشه. اما خود زمین دو جوره، بخشی از این قطع زمین سسته تسلیم باد یا آب میشه، بخش دیگه سست نیست تسلیم نمیشه. قهرن اون بخشی که تسلیم نشده باقی میمونه، اون بخش تسلیم شده گود میشه. بر اثر گودی اون بخش تسلیم شده این بخش تسلیم نشده مرتفع میشه. اینجا هم ارتفاع بالعرض درست شده. و روب ما کان الماء و عبدیهو متفق الفیضان، آب یا باد متفق الفیضان یعنی روان شدنشون یک نواخته، بر همه این قطعه زمین دارن جاری میشن، نه بر قطعه جاری بشه دون قطعه که فرض قبلی این بود. فرض اینه که بر همه این قسمت از زمین آب داره میره یا باد مسلط شده، الا اینکه اجزاء زمین تکون مختلفتن دو جوره، بعضی هاشون سسته که تسلیم باد و آب میشن، بعضی ها سفتن تسلیم نمیشن. فیکون و بعضی ها، این فیکون تفسیر مختلف است، فیکون و بعضی از این اجزاء زمین لینتن یا لینتن و بعضی ها هجریتن، بعضی از این قسمت زمین اجزای زمین نرمه بعضی ها سنگیه. فینحف رو ترابی و لین، گود میشه اون قسمت خاکیه که نرمه، ولی یبقل هجری ها مرتفعن، اون قسمتی که سنگ مرتفع باقی میمونه اون وقت ارتفاع به این صورت درست میشه که اینم با سبب بالعرض داره روشن. خب ثم لا یزال ذلک المسیل ینحفر و ینحفر علی الایام، ولی این مسیل یعنی محلی که سیل روان شده بار اول و یه مقدار گود شده دوباره هی ینحفر و ینحفر علی الایام، یعنی به تدریج هی گود میشه هی گود میشه تا یه دره وسیعی به وجود میاره که این وسطش کوهی موجود شده، در حالی که این کوه نبود قبلا، یه قطع زمین صاف بود. و یتسه یعنی این مسیر گود میشه بعدم وسیع میشه پهن میشه. و یبقا نتو و اون برآمدگی باقی میمونه. برآمدگی باقی میمونه. اون توضیح به وجود آمدنه ارتفاع بود منطقه از سبب بلعرز. عبارت ما همینطور که ملاحظه میکنید هست که معنا شد ثم لا یزال ذلک المسیر ینحفر و ینحفر علی الایام و یتسه و یبقا نتو، یعنی ارتفاع و برآمدگی. نتو یعنی برآمدگی. اما دو نسخه که دست من هر دوشون اینطور دارن ثم لا یزال ذلک المسیل ینحفر و یبقا علی الایام، حفر میشه و این حفر شده باقی میمونه. علی الایام قید ینحفره اینطوره. ثم لا یزال ذلک المسیل ینحفر و یبقا علی الایام، علی الایام قید ینحفر و یبقا هر دو، یعنی هی در هر روزی حفر میشه و باقی میمونه، یعنی اینطور نیست که دوباره این گودال پر بشه. و یتس اون نتو دیگه و یبقایی که بعد از یتس اتون نسخه ها دوتا نسخه نیست اینطور داره و یتس اون نتو اون برآمدگی باشد پیدا میکنه. در نسخه سومی که من تازه به دست آوردم اینطور داره ثم لا یزال ذلک المسیر مسیر ینحفر علی الایام، اون و ینحفر دوم نداره به جاش یبقام نداره و یتسه و یبقام نداره، فقط اون ینحفر دوم نداره، همین بقیهش مثل همین نسخه ماست. بله تقریبا همینطور. بله. خب و کل من حفر انه الارض کان شهوقه اکثر. ضمیر انه برمیگرده به مسیل، ضمیر شهوقه برمیگرده به نتو. هر چقدر که زمین از جانب این مسیل حفر شود گود شود شهوق یعنی بلند شدن اون برآمدگی بیشتر خواهد، یعنی هر چی گودال عمیق‌تر بشه اون برآمدگی بالاتر میره و شهوق و ارتفاعش بیشتر میشه. سلام علیکم. پس اون برآمدگی نسبت مستقیم داره با گودی، هر چقدر گودی بیشتر بشه برآمدگی بیشتر نمیده. فهذه هی الاسباب الاکثریه لهذه الاحوال الثلاثه، آن چه تا اینجا از اول فصل گفتیم اسباب غالب هست برای این سه حالت. سه حالت عبارت بودن از تکوان حجر. سه حالت عبارت بودن از تکوان حجر یک، تکوان حجر کبیر دو، تکوان ارتفاع سه. هر سر هم ایشون ظاهرن کلمه حال آورد. بله حال و تکبر. صفحه سه ملاحظه کنید، اول حال و تکبر انحجاره و ثانی حال و تکبر انحجارت الکبیره و ثالث حال و تکبر مایکون لهو ارتفاع لازم. هر سه رو حال آورد، حالا اینجا میگه حاضر الهوان سلسل. یعنی الان تا اینجا اسباب این سهالو گفتیم، یکی حال تکبان عجر، یکی حال تکبان عجر کبیر، یکی حال تکبان ارتفاع. در اینجا یکی از نسخه خطی من این احوال ثلاثه رو حاشیه زده، اینطوری گفته: ای الحجر الکبیر و راویه و الجبل. نمیدونم این حاشیه خوبه بد نیست، ولی ظاهرا مراد میسینایی نباشه. عرض کردم سه تا حالتشون در صفحه سه ذکر کرد، حالا اون سه تا حالت جمع میبنده میگه احوال ثلاثه. راویه جزء بحث ما نبود، نه حجر کبیر که بحث ارتفاع نیست. این محشی میگه احوال ثلاثه، یکی حجر کبیره، یکی راویه است، یکی جبله. حجر کبیر خوبه، جبل هم خوبه، اصل حجر هم که ایشون ذکر نکرده خوبه، راویه رو بسی ذکر کرده. میدونم ابن سینا اونجا گفت، ولی مراد از احوال ثلاثه نمیتونه راویه باشه، چون همون سه حالتی که خود ابن سینا در اول گفت حالا داره جمع می‌بنده میگه احوال ثلاثه که برای تکبان کور. راویه رو برای مثال برد، برای تکبان ارتفاع. بنابراین راویه چیزی جدایی نیست. جبل، البته جبل هم ایشون نباید میگفت، حجر، حجر، تکبان حجر، تکبان حجر کبیر، تکبان ارتفاع. ایشون گفته حجر کبیر، راویه جبل. حرفش باطل نیست، نمیخوام بگم باطله، محشی حرفش بد نیست، اما ظاهرن مراد بیسینایی نیست. جبل نگفته، از این ستا میخواد جبل در بیاره. یعنی این ستا تکبان، تکبان جبل روشن میکنن، تکبان حجر، تکبان حجر کبیر، تکبان ارتفاع. این ستا تکبان ها که روشن بشن، تکبان جبل روشن میشه، تکبان جبل نتیجه گرفته میشه، نه جز این ستا است. اینا دیگه هم نمیدونم محشی می نوشته، عرض میکنم باطل نیست حرفش، اما ظاهرا مراد ابن سینا نیست. بله، در تکبان جبل ست حال روشن بشه، ست حال باید روشن بشه. اینجا میگه احوال ثلاثه، فل جبال تکبنها من احد اسباب تکبن الحجاره. خب حالا فل جبال نتیجه گیریه، حالا که معلوم شد که این ستا چگونه متکبن میشن، یعنی حجر و حجر و کبیر و ارتفاع، حالا باید ببینیم تکبن جبال از کجاست. میگه تکبن جبال یکی از اسباب تکبن حجاره رو داره. حجاره چند سبب برای تکبنش بود؟ ما چهار تا سبب ذکر کردیم برای تکبن حجاره. یکی این که از گل لزج درست بشه، دوم این که از آبهایی که دارای محلول معدنی هستن به وجود بیاد، سوم این که قسمتی از زمین قوه معدنیه محجره داشته باشه، مثلا حیوان رو یا درخت رو که توش میفته تبدیل به سنگ کنه. چهارم هم عبارت بود از آتشی که خاموش میشد، باقی مونده اون آتش خاموش شده سنگ میشد، یا گفتیم آهن میشه. حالا با آهنش کار نداریم، سنگش برای مهمه. این چهار رهوه برای تکبان سنگ بود. ایشون میگه کوه هم از همین سنگ درست میشه، پس اون چهار رهوه تکبان سنگ در کوه هم دخالت داره. منتها حالا کدام یکی از این چهار نحوه در کوه رایج‌تره، خب اینو میشه تعیین کرد، اما این که کوه از هر چهار تا تشکیل میشه حرفیست که مورد قبوله، حتی اگر نتونیم که این چهار نحوه رو تعیین کنیم که کدامش رایجه. فلجبال تکبنه ها من احد اسباب تکبن هجاره. یه نسخه به جای احد در اهدا، فلجوال تکبان ها من اهدا اسباب تکبان هجاره. ولقالب، حالا کوها غالبا از چی تشکیل میشن؟ ایشون میفرماد که از آب، از گل لزجی که در طول زمان خوش شده، یعنی اون سبب اول در تکون جبال رایج تره. از چهار تا سبب، سبب اول از همه رایج تره. خب حالا سوال میشه این آب این گل لزج از کجا درست میشه؟ میفهمد از رسوبات ته دریا که این رسوبات موجود در آب دریا فرون میرند، تنشین میشند، بعد اون گل لزج درست میشه. تا وقتی که آب روی اون گل لزجه، اون گل لزج خوش نشده و تبدیل به سنگ و کوه نشده. بعد که آب به قول ایشون انکشاف پیدا میکنه، یعنی برطرف میشه از روی این گل لزج، گل لزج به تدریج هی خشک میشه تا تبدیل میشه به سنگ. این در تکون کوه رایج‌تر از بقیه است. پس گل لزج خشک میشه و سنگ یا کوه درست میکنه و گل لزج هم از تهنشین شدن آب دریا به وجود میاد. غالبا کوه ها این چنینه. بعد ایشون میگه بعید نیست که این قسمت معموره زمین قبلا مقموره فلماء بوده. معمور یعنی هم قسمت آباد. الان گفته میشه، یعنی در قدیم گفته میشد ما هفت اقلیم داریم که از آب بیرونند و محل سکونت موجوداتند. این هفت اقلیم رو که از آب بیرونند اصطلاحا میگن معموره، یعنی قسمت آباد زمین که بشر تونسته این قسمت رو آباد کنه یا حیوانات و در این قسمت ها زندگی میکنه. مقموره، مقموره یعنی فرو رفته، یعنی پوشیده شده در آب. ایشون میگه بعید نیست که این قسمت هایی که الان معموره هستن قبلا مقموره باشند، یعنی قبلا در زیر آب بودند، بعد آب کشف شده، کنار رفته، اینا از زیر آب بیرون آمدند و ظاهر شدند و بر اثر حرارت خورشید به مرور خوش شدند و تبدیل شدند به سنگ و چون احجار کبیره بودند تبدیل شدند به کوه. این بیان ایشونه. و الغالب ان تکبونه ها، اینه تکبونه جبال، منتین لزج که عرض کردم در زیر دریا، در زیر آبهای دریا به وجود میاد که جف علا طول زمان، در طول زمان خوش شده و با خوش شدن شده سنگ کبیر و بعدم شده کوه. تهجر فی مدد لا تثبت، تبدیل به سنگ شده در مدت هایی که انقدر زیادن که نمیشه ضبطشون کرد، یا نه از نظر زیادی، چون اون زمان تاریخ نبوده ثبت نشده. لا تثبت یعنی ضبط نمیشود، دو جور معنا میشه، یا چون مدت خیلی زیاده ضبط نمیشه، یا نه چون در اون زمان تاریخ نبوده این چیزا ضبط نمیشده، ضبط نشده. فیوش بهو، البته ظاهرا اون معنا همون معنی اول خوبه، لا تثبت یعنی مدت ها انقدر زیادن که به حساب نمیان، یا به حسابم بیان یک نسل نمیتونه اون مدت ها رو ضبط کنه. این نسل از بین میره، نسل بعدی که میاد حالا این اتفاقات جدید رو میبینه، دوباره اینم که از بین رفت اون نسل بعد ترکیمت اتفاقات عجد رو میبینه، اتفاقات قدیم و جدید براش مشهود نیست. پس هیچ کدوم از این نسل ها نمیتونن این مدت رو ضبط کنند. عرض کردم لاتوزوت چند جور معنا شده. یکی این که اصلا انقدر طولانی که قابل ضبط نیست، یکی این که نه، ماها نسل هامون هر کدوم بخشی از این خوش شدن رو میبینیم و عمرمون کفاف نمیده که ضبط کنیم. یکی همون که لاتوزوت یعنی تاریخی در اختیار نبوده که ضبط کنیم. فیوش به ان تکون هذه المعموره، هذه المعموره اشاره به قسمت های آباد زمینه، همین قسمت هایی که از زیر آب بیرونند. فیوش به نظر میرسد که این قسمت از معموره زمین قد کانت فی سال فی الایام غیر معمورتن، در گذشته ها، در گذشته های خیلی دور معموره نبود، یعنی آباد نبود، یعنی خشک نبود، بل مقمورتون فل بهار پوشیده بود، فرو رفته بود در زیر دریاها و پوشیده شده بود به وسیله آب دریا. بعدن فتح کرد، بعدن تبدیل به سنگ شد. چه تبدیل به سنگ شد؟ وقتی که از زیر آب بیرون آمد، به قولیشون منکشف شد، اون وقت آماده شد برای خوش شدن، خورشیدم به او تابید و خشکش کرد. اما بعد از انکشاف دو جور میشه خوش بشه، که من یه جورشو گفتم، که آب کنار بره و خورشید بتابه، این گل لزج رو خوش کنه. دوم این که نه، زیر خود همون دریا بر اثر حرارت‌های موجود در کف دریا این خشک بشه و تبدیل به سنگ بشه. منتها وقتی تبدیل به سنگ میشه اون سطح رویش تره، ولی دیگه توش آب نیست، یعنی این سنگ شده. شما یه سنگ رو تو آب کنید خیس میشه دیگه، اون سنگ زیر دریا هم خیسه، ولی دیگه گل شل نیست، گل لزج نیست، بر اثر حرارت در کف دریا سفت شده، منتها سفت تر، نه سفت خشک. فتحجرت، تبدیل به سنگ شده. اما بعد انکشاف، خط بعدی، و اما تحت المیاه، یا بعد از انکشاف، یعنی بعد از اینکه آب برطرف شده و این گل خشک از زیر آب، این گل لزج از زیر آب در آمده، بعد انکشاف قلیلن قلیلن خوش شده، فی مدد لا تفت تاریخات به حفظ اطرافها، در مدت هایی که تاریخ ها وفا نمی کنن به اینکه اطراف اون مدت ها رو حفظ کنن. اطراف اون مدت ها رو توجه کنید، یعنی اول و آخرش. این نسل میاد یه تاریخ میخواد بنویسه، اول داره، بالاخره این آدمی که این نسلی که میاد در یه تاریخ شروع میکنه، در یه تاریخ هم میمیره، این ابتدا داره، انتها داره. بعد نسل بعدی میاد همینطور. هیچ کدوم از نسل ها اینچنین نیستن که ابتدای خوش شدن این گل رو شاهد باشن تا انتهای خوش شدنش رو هم شهود کنن. اطراف این مدد رو هیچ نسلی نمیتونه مشاهده کنه. حتی حضرت نوح هم که 2000 خورده سال عمر کرده نمیتونه اول خوش شدن این گل لزج رو تا آخر مشاهده کنه. تاریخ وفا نمی کنه، تاریخ اطراف این خوش شدن رو نمیتونه تعیین کنه، اطراف این اول آخر، اول آخرش رو نمیتونه تعیین کنه، چون نسلی نداریم که از اول تا آخر شهود کرده باشه. و اما تحت المیاه، و اما تحت المیاه، یعنی یا این خوش شدن این گل لزج در حالی است که این گل زیر آبه، آب دریا کنار نرفته، بلکه هنوز آب دریا رو این گل هست، اما این گل داره خوش میشه، لشدت الحرارت محتقنت تحت البحر، به خاطر اینکه حرارتی که حبس شده زیر دریا خیلی شدیده، حرارت زیر دریا شدیده، اون حرارت باعث می شود که این گل خوش بشه بدون تابش خورشید. این گل خوش میشه، دیگه توش آب نفوذ نمی کنه، بله روش آب خیسش میکنه. حالا کدوم از این دوتا بیشتر اتفاق میفته؟ اون انکشاف بیشتر اتفاق میفته که گل از زیر آب در بیاد و با حرارت خورشید و هوا خوش بشه، یا اینکه اون گل لزج کف دریا خوش بشه؟ میفهمد ول اولا ان یکونه بعد الانکشاف، اولا اینه که بعد الانکشاف این خشکی اتفاق بیفته، و ان تکونه، و باز اولا اینه که تینتها توینها علی التهجر، گل این مأموره کمک کرده این مأموره رو بر سنگ، چرا گلش کمک کرده؟ استکون تینت ها لزجه، چون تینت یعنی گلش لزج بوده، اگه لزج نبود به این زودی خوش نمیشد. اون لزوجت که در این تین هست کمک کرده به این تین و این گل که زود خوش بشه. و انتکونه یعنی به اولا این است که تینت این مأموره تو اینها کمک کرده باشد این مأموره رو علا تحجر، که این گل ها بعد از انکشاف خوش شدن ولی گل خالی نبودن، گل لزج بودن. اون لزوجت باعث شده که اینها زودتر خوش بشن و زودتر تبدیل به سنگ بشن. و لحاظا ما یعنی چون این سنگ ها بیشترشون در کف دریا متکون میشن و توی گل لزج هم درست میشن، به همین جهته که این سنگاری که میشکافین غالبا حیوانات مرده دریایی رو توش میبینید، مثلا مثل صدف و امثال صدف میبینید توش موجوده. این آب وقتی تهنشین میکرده اون گل و لای این حیوانا رو تو خودشون دفن کردن. بعد که این آب برطرف شده کنار رفته و خورشید تابیده و خوش کرده، این گل که درشون حیوان ها محبوس بودن تبدیل به سنگ شده. حالا شما سنگ رو میشکافید این حیوان ها از توش در میاد. اینا نشون میده که این حیواناتی که در صخره های کوه ها محبوسند، اینا نشون میدن که این کوه ها قبلا زیر دریا بودند و به صورت گل لزج بودند، بعدن که آب دریا برطرف شده و آفتاب به اینها خورده خوش شدن. و لحاظا ما یعنی به همین جهت است که یوجد فی کس، به همین جهتی که کوها از تنشین شدن آب دریا به وجود آمدن، از اون گلهای لزج کف دریا به وجود آمدن، به همین جهت است که یوجد فی کسی من الاحجار ازا کسرت وقتی شکسته میشه یوجد اجزاء الحیوانات، اجزاء الحیوانات نایفالی یوجده، یوجد اجزاء الحیوانات المائیه کل اصداف صدف ها و غیره. خب وقت گذشته، من هرچی بخونم تموم نمیشه، به اول عبارت نمیرسیم، همینجا میتونیم توقف کنیم اگرچه وسط مطلبی. ولا یبود ان تکون القوت المدنیه اشاره به یه احتمال دیگره که اون انشالله جلسه آینده میخونه.